رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به آنهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
شما تان بخیر و سپاس فراوان که هم دل و هم نفسی موید. امروز پنجشنبه 13 نوامبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی یا نشریه و نشر جنبستی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است.
و من کیوم مرسیاتو شما را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است. ابتدا نشر نهایی اخبار جهان و در نزد میکروفون همکاری ما طاهری سفر.
دولت بریتانیا امروز گفت به عهده خود در امر نگه داشتن سربازانش در افغانستان صادق است، اما وعده نداد که تعدادی سربازانش را در آن کشور خواهد افزود. وزارت دفاع حضور مدوم بریتانیا در افغانستان را امری حیاتی خوانده است. پیشتر از این بیانیه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا ملاقات کرد. حکومت افغانستان برای محو طالبان که در این اواخر جان گرفتند خواستاری افزایش نیروهای خارجی در افغانستان شده است. و این زمان امروز در یک ترکش بمب در ولایت نارامی هلمند افغانستان دو سرباز بریتانیایی جان دادند. بریتانیا در افغانستان 8000 سرباز دارد که اکثریت آنها در ولایت هلمند مستقرند و بعضی دی جنگجویان طالب می جنگند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا پافشاری روسیه برای کنار گذاشتن طرح سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی را رد کرد و این ضمن سخنرانی در نشست مشورتی ناتو و اوکراین در شهر تالین در این باره حرف زد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هفته پیش گفت اگر ایالات متحده آمریکا موشک و رادارهایش را در لهستان و جمهوری چخ جایگیر کند، روسیه هم موشکای کوتاه پرواز اسکندری خود را در ولایت هممرز با لهستان در ولایت کالینینگراد مستقر میکند. رابرت گیتس گفت تهدید روسیه نالازم و گمراه کننده بوده است. مقامات انتظامی تاجیکستان از پلیس بین المللی اینترپول تقاضا کردند در امر بازداشت و استرداد فرمانده سابق رحیم کریموف معروف با لقب خوجاکماندیر کمک نماید. خوجاکماندیر که به گفته مقامات رسمی تاجیکستان در مالایزیا به سر میبرد در به فهرست افراد مورد تعقیب اینترپول وارد شده است. او را به قتل، آدم ربایی و تشکیل گروه های سازمان یافته جنایی متهم می کنند. رحیم کریموف که زمان جنگ شهروندی سالهای 1992 تا سال 1997 از طرف نیروهای حکومتی می جنگید، پس از خاتمه جنگ یک بار بازداشت و سپس رها شد. او چند وقت رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود. و پارلمان تاجیکستان پیمان منطقه بدون سلاح اتمی اعلام کردن آسیای مرکزی را تصویب کرد. با تصویب این عهدنامه تاجیکستان عهد می‌دهد که سلاح اتمی ابزاری ضروری برای آن را تولید و خرید و فروش یا در قلمروش جایگیر نخواهد کرد. پیمان منطقه بدون سلاح اتمی اعلام کردن آسیای مرکزی پس از 10 سال مذاکره در سال 2006 در قزاقستان به امضا رسید. این عهدنامه را 5 کشور منطقه تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان امضا کردند. نظامیان ایالات متحده میگویند یک بمبگذار مرگ‌طلب 20 نفر غیر نظامی و یک سرباز آمریکایی را در ولایت ننگرهار کشت. والتر میتیوس سخنگوی ارتش آمریکا گفت بمبگذار با کاروان ماشینی گشتنی نظامیان آمریکا در ناحیه بلکوت ننگرهار حمله کرده است. اجمل پردیس یک کارمند اداره بهداشتی گفت بر اثر این بمبگذاری در یک بازار پرآدم بلکوت همچنین 74 غیر نظامی جراحت برداشتند. دیپلمات‌های عالی رتبه 6 قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه و روسیه و آلمان امروز در شهر پاریس فرانسه تلاش‌ها جهت مایل کردن ایران به دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم را بررسی می‌کنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا که به باور آنها ایران می‌خواهد سلاح اتمی بسازد، خواستند تا به ضد ایران دور سوم تحریمات سازمان ملل اعلام شود، چرا که این کشور از طلب شورای امنیت جهت بازداشتن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی می‌کند. اما روسیه و چین از تنبیه دادن ایران با تحریمات نوی بین المللی خودداری ورزیدند. دولت ایران میگوید برنامه های اتمی آن تنها به خاطر تولید نیروی برق است. و سازمان حماس امروز گفت آماده مذاکرات آشتی با رئیس جمهوری فلسطینیان محمود عباس است، به شرطی که وی 600 نفر از فعالان حماس را آزاد کند. صلاح البردوی یک مقام سازمان مذکور امروز در نشست خبری در غزه گفت اگر آن محبوسان آزاد شوند، هیئت حماس در ظرف چند ساعت برای مکالمه به قاهره برمیگردد. قرار بود هیئت های حماس و گروه فتح محمود عباس جهت آشتی با همدیگر روز دوشنبه در شهر قاهره مذاکرات کنند، اما بعد محاصره سربازان حماس در کناره غربی رود اردن این سازمان سازمان از شرکت در مذاکرات دست کشید. سال گذشته بعد اشغال نوار غزه از طرف نیروهای حماس میان این سازمان و گروه فتح جدایی افتاد.
تشکر طاهر سفربود با نشر نهایی اخبار جهان. تفصیلی برخی از این خبرها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید و اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دریافت است.
و نشانه سامانه اینترنتی ما همان است که بود، یعنی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی را میشنوید و اکنون بیایید همراه ببینیم تا همکاران ما در پراگ و دوشنبه کلبار مجله شامگاهی را با چی مطالبه پر کردند.
حامد کرزی زیر حکم اعدام باز 9 نفر امضا گذاشت. چرا و با کدام دلایل جامعه جهانی از افزایش حکم قتل در افغانستان اظهار تشویش میکند؟
کوسوو از فردای استقلال خود نگران است. چرا مقامات این کشور تازه تأسیس پیشنهاد نوی سازمان ملل را رد کردند؟
اینترپول یا پلیس بین المللی از کشورهای عضو خواستار بازداشت و استرداد سابق فرمانده فرانت خلقی تاجیکستان خوجک کریموف شده است. بازداشت او چی رازهای نهفته حکومت را افشا خواهد کرد؟
و دموکراتیای مجبوری، قزاقستان بر ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2002 چگونه آمادگی میگیرد؟
سرخط چند گزارش مجله شامگاهی را شنیدید و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمان خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. این نشر مجله را با تفسیری رویدادهای بین المللی شروع میکنیم و قبل از همه میرویم به افغانستان همسایه که افزایش حکم‌های اعدام در این کشور باعث نگرانی جامعه جهانی شده است. اخیراً حامد کرزی زیر حکم قتل 9 نفر دیگر امضا گذاشت و این حکم‌ها الکی تطبیق می‌شوند. مقامات سازمان ملل متحد اظهار کردند که از صادر شدن حکم‌های زیادی اعدام از سوی دادگاه‌های افغانستان شدیداً نگرانند، زیرا نظام دادگستری افغانستان عین حال با مشکلات جدی مواجه است و در این گونه وضع هر اشتباهی خرد می‌تواند برای گمانبران سرنوشت ساز باشد.
در همین حال افکار عموم در افغانستان جانبدار مجازات شدیدترین در برابر افراد است که دست به قتل و کشتار و تجاوز و آدم ربایی می زنند. همزمان در کشور سر و صداها در مورد دوباره جاری کردن اجرای حکم قتل در پیش چشم مردم بلند می شود که با سقوط نظام طالبان از بین رفته است. همکار ما خرامان بقازاده گزارش خود را در این موضوع با یادآوری از صحنه قتل مجرمان در ورزشگاه های مرکزی شهرهای افغانستان شروع کرده است که با هم می شنویم.
این پوره از نوار مخفی ثبت شده اجرای حکم قتل در یک ورزشگاه افغانستان از جانب مسئولین دادگستری حکومت طالبان می باشد. در حالی که آن زمان این صحنه ها نفرت بسیاری ها را می آورد، امروز اما در شرایط بالاروی خشونت ها و حادثه های قتل و کشتار در سرتاسر این کشور، اکثر شهروندان دوباره خواهانی در پیش چشم همگان مجازات شدن قاتلان و تجاوزگران شدند. اکثریت باور دارند که توسط نمایش آشکارای حکم‌های اعدام در چشم مردم می شود پیش راه خون را در آینده گرفت. یک جوانزن کابلی شکوله در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که وی جانبدار قتل آنها است که دست به کشتار، تجاوز و آدم ربایی می زند.
هر یک جنایتکار باید مجازات شود و فکر من این یک اقدام مثبت خواهد شد. این تنها راهی جوری کردن قانون و نظم و ترتیب است و در آینده هم این چیز اثری مثبت خواهد داشت.
اما این موضوع رئیس جمهوری حامد کرزی را واقعا هم در یک حالت ناگوار قرار می دهد. سال آینده در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و کرزی برای پیروزی در این رایدهی باید به طلبات مردم آید کاهش خشونت و جنایتکاری در سرتاسر کشور پاسخ دهد. اخیر اکتبر امسال کرزای در کابل در یک ملاقات زنان فعال سیاسی افغانستان اشتراک داشت و در این نشست پیشنهاد بازنگری شدن شیوه مجازات آنهایی که دست به جنایت های مخصوصا وزنین مثل کشتار و تجاوز زده اند صدا داد. اما به اندیشه مسئولین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد این مسئله باعث تشویش است. آنها میگویند که خود کرزای خوب میداند که نظام دادگستری افغانستان پر از کمبودی و نارسایی ها میباشد. در این کنفرانس کرزای به زنها توضیح داد که در صورت مشروع شدن حکم های اعدام در مظهر عام جامعه جهانی میتواند از افغانستان رو گردانده دیگر از ارائه کمک ها دست کشد و گفت بر عوض این وی به تصویب حکم اعدام 120 زندانی شروع میکند که به حکم قتل محکوم شده انتظار اجرا شدن آن میباشند. کرزای گفت که حکم این افراد در پشت دیوارهای زندان به اجرا میدراید.
اونایی که اختطاف چیستن، اونایی که ظلم بر زنهای ما کردن، جایی که محکمه سرشان حکم اعدام میکنه، بلکل درست است. پشت گپ خارجام نمیگردیم.
بعد این کنفرانس تا امروز رهبر افغانستان حکم اعدام 9 نفر را به امضا رساند و همه آنها در زندانهای کشور دار آویخته شدند. همه آنها جنگیان سابق طالبان و جنایتکاران پرخطر بودند. با گفته معاون وزیر دادگستری افغانستان هاشم قاسمزی، قبل از تصویب حکم دادگاه معمولا دفتر کرزای اول تحقیقات خود را در نسبت هر یک قضیه انجام داده بعدا تصمیم میگیرد و افزود با نظر داشت معیارهای بین المللی رئیس جمهوری معمولا حکم اعدام را با حکم زندان ابد تبدیل میکند. اما راجع به اجرای حکم های قتل در پیش چشم مردم گفت معاون وزیر دادگستری افغانستان هاشم قاسمزی موقع قانون و معمول تی کرزای یکسان است.
در قانون های افغانستان در چند جا به اجرای حکم اعدام در مظهر عام اشاره شده است و ما مطابق این قانون ها عمل میکنیم. قانون میگوید که حکم قتل باید به اصطلاح در مکان امن صورت گیرد. ما مکان امن را نه چون مکان جمعیتی میفهمیم. ما چنین جای را در زندان پل چرخی داریم و از همین خاطر حکم های اعدام در همین گونه مؤسسه ها انجام می شود.
خانم نوانت پیلی از کمیسیون سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر می گوید زیدی همه گونه حکم های اعدام است، چون که در مثال افغانستان بنا به کوتاهی ها در بررسی پرونده مجرمان و عدم شرایط برگزاری دادگاه های عادلانه احتمال راه دادن حکم های قتل اشتباهی هم زیاد است. وی از حکومت کرزای دعوت کرد که به حکم قتل در افغانستان مراتوری اعلان کند.
نگرانی ها از افزایش حکم قتل در افغانستان در پس منظر بلند شدن سر و صداها برای شدیدتر کردن مجازات جنایتکاران و حتی اعدام آنها در پیش نظر مردم. ضمناً آخرین موارد های اجرای حکم قتل در این کشور سال 2007 و 2004 به قید گرفته شده. سال گذشته در افغانستان 15 و 4 سال پیش یک نفر اعدام شدند.
مجله شمگاهی را با بررسی مسائل گزارش های بین المللی ادامه می دهیم. بعد از آنکه مقامات کاسو و اصلاحات در برنامه اموری اداری در این کشور را رد کردند، سرنوشت ماموریت اتحادیه اروپا در این منطقه دیگر بار زیر شبهه قرار گرفت. مقامات کاسو می گویند تغییرات با برنامه اداره منطقه از سوی سازمان ملل متحد وارد شده به تمامیت ارضی کشور تازه تاسیسی آنها تهدید می کند. از این پیش پریشتینا شرطهای سربستان در مورد تحت نظارت پلیس و دادگاه اتحادیه اروپا قرار گرفتن مناطق عمدتاً سربنشین شمال کشور را رد کرده بود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان طاهری سفر.
در کوسوا که ماه فوریه خود را جدا از سربستان و کشور مستقل اعلام کرد، ارسال گروه اتحادیه اروپا را به صبرانه انتظار بودند. این گروه 2000 نفره متشکل از کارمندان پلیس، دادگاه و گمرک باید مسئولیت های دفتری سازمان ملل در کوسوا را بر عهده بگیرد که از سال 1999 کوسوا را به حیث یک ولایت سربستان اداره می کرد. اما ارسال گروه اتحادیه اروپا تحت سوال قرار گرفته است، زیرا مقامات سازمان ملل وظیفه های ماموریت اتحادیه اروپا را کمی تغییر دادند که ظاهراً یک نو گذشته برای سربستان است. این کشور هنوز هم کوسوو را یک ولایت خود می‌شمارد و استقلال آن را اعتراف نکرده است. چون در شمال کوسوو اقلیت‌های سرب هم زیاد به سر می‌برند، بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل پیشنهاد کرده است تا فرماندهی نیروهای پلیس کوسوو دو شاخه‌ای باشد. یعنی نیروهای پلیس کوسوو تحت نظر اتحادیه اروپا فعالیت کنند و فعالیت پلیس سربستان در محلهای سرب نشینی کوسوو تحت نظر دفتری سازمان ملل باشد. این پیشنهاد سازمان ملل را مقامات البانی کوسوو غیر قابل قبول خوانده و گفتند که آن پیشنهاد استقلال لرزانک و تمامیت ارضی کوسوو را خلل‌دار می‌کند. اما کشورهای غربی از حکومت کوسوو خواستند تا پیشنهاد را بپذیرد و اگر جانب‌ها به سازش نرسند ارسال گروه اتحادیه اروپا تا ماه دکبر به خطر روبرو می شود. پیشنهاد نوی دبیر کلی سازمان ملل یک پیروزی استراتژی برای سربستان است که استقلالیت کوسوو را نمی‌پذیرد و دفتری سازمان ملل در کوسوو را همچون نهادی بی‌طرف خوانده و به فعالیت آن برتری می‌دهد. داریس پاک عضو پارلمان اروپا و رئیس کمیسیون پارلمان برای بالکان جنوب و غربی بر رادیوی آزادی گفت ماموریت اتحادیه اروپا منافع سربهای کوسوو را هم حمایت می‌کند و از این خاطر سربستان نباید با ماموریت اتحادیه اروپا مخالف باشد.
ماموریت مستقل و یا بی‌طرف نیست. ماموریت اتحادیه اروپا به خاطر بهبودی زیاد به خصوص برای سربهایی است که در کوسوو زندگی می‌کنند. آنها مستقل نیستند، آنها طرفداری مردم کوسوو هستند. ماموریت اتحادیه اروپا برای اعتراف کردن و یا نکردن کوسوو نیست. مسئله اعتراف به کشورها وابسته است. اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا آن را اعتراف کردند، اما تمام کشورهای عضو طرفدار فرستادن ماموریت به کوسوو بودند.
مقامات رسمی کوسوو میگویند باقی گذاشتن بعضی از مسئولیت ها بر عهده دفتر سازمان ملل تمام حکومت کوسوو را تحت نفوذ روسیه قرار خواهد داد که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل بوده، طرفدار سربستان و مخالف استقلالیت کوسوو است. قرار بود پیشنهادات دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون در جلسه شورای امنیت روز 11 نوامبر بررسی شود، اما بعدی درخواست دو عضو دائمی شورا که از آنها نام برده نشده است این نشست را تا روز 14 نوامبر به تأخیر انداختند.
نگرانی های مقامات کوسوو از تهدیدها به استقلال این کشور تازه تأسیس. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می‌شویم که این و دیگر مطالب مجله شومگاهی را می توانید از سامانه اینترنتی ما پیدا و مطالعه کنید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است و اکنون مجله شومگاهی را با گزارش‌ها از تاجیکستان پی می‌گیریم. اینترپول یا پلیس بین المللی از کشورهای عضوش خواستار بازداشت و استرداد شهروند تاجیکستان رحیم کریموف شده است. رحیم کریموف که در تاجیکستان چون خوجا کماندر معروف می‌باشد، برای صادر کردن جنایات سنگین در سال‌های جنگ شهروندی از جمله کشتار و غارت و آدم‌ربایی مورد جستجو قرار گرفته است. در همین حال برخی از کارشناسان محلی میگویند که بازداشت و استرداد خوجا کریموف به منفیت برخی از منصبداران حکومتی نیست، زیرا وی میتواند بسیار راز و اسرار تا حال نهفته را آشکار سازد. این موضوع را همکار ما اسلم مومیزاد پیگیری کرده است.
مرکز ملی بیوروی اینترپول در تاجیکستان میگوید از کشورهای اعضای این سازمان بازداشت و استرداد سابق فرمانده فرانت خلقی و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان خوجابک کریموف را که با لقب خوجا کماندر معروف است درخواست کرده است. بنا به اطلاع این مرکز، رحیم کریموف یا خوجابک رحیمویچ کریموف برای دست داشتن در چندین جنایات در دوره جنگ شهروندی سالهای 1992-1997 در تاجیکستان موردی پایگرد قرار گرفته است. مرکز ملی بیوروی اینترپول در تاجیکستان در شرح این اتهامات میگوید کریموف با کشتار، غارتگری، سلامتی انسانها، آدم ربایی و جنایت های متشکل و فراملی متهم می شود. خورشید عطاولا رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان میگوید تحقیقات های این مرکز درباره جنایت های خوجابک کریموف حاکی از آنند که کریموف نسبت به اهالی آسایشته و طور فوق العاده بی‌رحم بوده است. آقای عطاولا میگوید نوامبر سال 1998 کریموف در بنای پارلمان کشور بازداشت و به حبس انتقال داده شد. آن وقت او را رسما در قتل وکیلان شورای عالی تاجیکستان سید شاشایوف برادر اوسیارشاه و یک وکیل دیگر عیبدار کردند، اما پس از چندی او به طور مرموز به آزادی برآمده است و همچون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان به کار مشغول شده است.
به این خاطر فکر میکنم پرونده جنایی نسبت خوجا کریموف قایها آماده بود، ولی بنابر آنکه وضعیت متشنج بود و تاجیکستان هنوز افتمات حکمران یگانه بود، جرأت نمیکردند تا خوجا کریموف را بازداشت کنند.
آقای عطاولا میافزاید کریموف دیرتر در منزلش در ناحیه غازیملک ولایت ختلان هدف یک سوی قصد نافرجام قرار گرفت که بر اثر آن برادرش به هلاکت رسید. آقای عطاولا میگوید خوجابک کریموف در حال دست به جنایات زده است که نایب اول فرمانده برگاد مخصوص در وزارت دفاع تاجیکستان و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان بوده است. سال 1999 کریموف از ترس آن که دوباره به زندان می افتد تاجیکستان را ترک کرده و فعلا طبق بعضی خبرها با بعضی از شریکانش در ملایزیا به سر می برد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیک می گوید خوجا کریموف با نفران زیاده که برخی آنها در حکومت فعلی تاجیکستان تا حال فعالیت دارند همکاری و همدستی داشت و بازداشت و استرداد وی از ملایزیا به تاجیکستان احتمال فعالیت برخی از همدستانش را که در حکومت فعلی کار میکنند به کرسی عیبداری کشد. وی میافزاید حکومت تاجیکستان میخواهد با بازداشت خوجا کریموف به بالای کشف جنایت ها نقطه گذارد و هر گونه خوف و خطری دوباره برگشتن و جنایت صادر کردن او را از جامعه دور کند.
انتقال کردن آن کس از ملایزی یا دیگر دولت های مسلمانی به تاجیکستان، این یک به آخر رسیدن و جنایت کشیدن آن کسا بودند که یعنی جنایت ها خیلی زیاد کرده بودند در وقت بی سر و سامانی که در جمهوری ما در جمعیت ما بود. خیلی خوب است اگر آن کس به تاجیکستان برگردد و برای همه جنایتشان جواب دهد.
اما این در حال است که بنابر اطلاع سامانه اینترنتی اینترپل تاجیکستان سابق سروزیر این کشور عبدالملک عبدالله جانوف، مدیر پیشین کارخانه الیومین عبدالقادر ارماتوف، رئیس شرکت انسال عوض نظرف و دیگران جمعاً 38 نفر را مورد پیگرد بین المللی قرار داده است. ولی با گذشت چندین سال از درخواست اول تاجیکستان، اینترپل تا هنوز هیچ یک از افراد مورد جستجو را بازداشت کرده به تاجیکستان نداده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها به بازداشت و استرداد رحیم کریموف یا خوجا کماندیر به تاجیکستان. ضمناً در فهرست اینترپل نامناسب سابق وکیل مجلس استان سغد و رئیس کارخانه کیمیایی شهر اصفهان نظام خان جورایف نیز ثبت شده است. مقامات دادستانی و آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان او را در چند جنایت از جمله غارت اموال، نپرداختن انداز و کشتار سابق معاون دادستانی کلی تاجیکستان طالب بابایی متهم کرده بازداشت و استرداد او را به کشور طلب دارند. و اما طور خبرنگار ما در شهر خودجند معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد، بسیاری ها به این اتهامات با نگاهی شبهه می‌نگرند و حد می‌زنند که هدف از تعقیب نظام خان جورایف صاحب شدن به مال و اموال اوست.
نظام جورایف وکیل سابق مجلس ولایت سغد و از تاجران موفق در شمال تاجیکستان سروری کارخانه های سپیرت و کیمیای شهر اصفهان را بر دوش داشت و تجارت گسترده را در داخل و خارج کشور راه اندازی کرده بود. در تیر ماه سال گذشته 2007 وی از جانب بخش سعودی آژانس نظارت مالی و مبارزه علیه فساد تاجیکستان به سرقت اموال دولتی، نپرداختن انداز زیاد، کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان، نگهداری غیرقانونی سلاح، ساختکاری اسناد و اوباشی عیبدار دانسته شد و در پی آن از کشور فرار کرد. در همین حال در سامانه اینترپل گفته شده است که وی با اتهام ساختکاری اسناد و قلابی تحت جستجوی پلیسی بین المللی قرار گرفته است. درباره اتهام علیه نظام جورایف در مورد کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان در سال 1999 در شهر چکالوف، رجب علی محمد علیف سردار ریاست ضد جنایت های متشکلی وزارت امور داخلی تاجیکستان چنین گفته بود.
با گزارندن کارهای فوری تفتیشاتی معلوم گردید که با فرمایش سابق دیرکتر زواد کیمیایی شهر اسفره جورایف نظام خان حیدروی زاده و استقامت کننده شهر اسفره جنایت مذکور را صادر نمود.
رجب علی محمد علیف سردار ریاست ضد جنایت های متشکلی وزارت امور داخلی تاجیکستان سخن می گفت. ولی افراد نزدیک به نظام جورایف این گونه اتهامات را علیه او رد میکنند و میگویند که این گونه برخورد شدید علیه وی عمدتاً به خاطر سرکوبی یک تاجر موفق و از خود کردن دارایی های او صورت گرفته است. آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد میگوید نظام جورایف در دوام سالهای 1998-2007 میلادی با راه ساختکاری اسناد و پنهان داشتن مالیات به خزینه دولت تاجیکستان به مبلغ 38 میلیون سامانی معادل بیش از 11 میلیون دلاری ایالات متحده خسارات مالی وارد کرده است. در جریان تحقیق پرونده نظام جورایف 33 تن به دادگاه کشیده شدند که 17 نفری آنها در بازداشت و 16 نفری دیگر در آزادی به شرط بیرون نرفتن از محل زیست خود قرار دارند. در حال کنونی بازبینی این پرونده را دادگاه عالی تاجیکستان در خوجند پیش میبرد. در میان متهمین دو برادر نظام جورایف فخریدین و طالب جورایف ها که اولی کارمند پیشینی وزارت امور داخلی تاجیکستان، اینچونین دو وکیل سابق مجلس شهر اسفره صادرخان عبیداللهیف و رستم ذکریایف نیز در کرسی عیبداری دادگاه نشستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نظرهای مختلف به اتهامات رسمی علیه نظام خان جورایف سابق وکیل مجلس ولایت سغد و هم رهبری کارخانه کیمیاوی شهر اسفره که مورد جستجوی انترپول قرار دارد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. مجلس نمایندگان تاجیکستان اخیراً قرارداد چهار جانبه درباره منطقه آری از جنگ افزاری هسته ای اعلان شدن آسیای مرکزی را به تصویب رسانید. این سند ماه سپتامبر سال 2006 از سوی رهبران کشورهای آسیای مرکزی در شهر سیمی پلاتینسک قزاقستان امضا شده بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی این موضوع را آلجا سلیمان ادیب معروف قزاق مطرح کرده بود و آن بعداً از سوی رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف با عنوان یک قرارداد با کشورهای همسایه پیشنهاد گردید. گفته می شود که مقامات تاجیکستان تصویب این سازش از سوی پارلمان را در تامین امنیت منطقه مهم می خوانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
وزارت خارجه تاجیکستان تصویب قرارداد درباره بدون جنگافزار اتمی اعلان شدن منطقه آسیای مرکزی از سوی پارلمان تاجیکستان را در امنیت منطقه مهم خوانده است. این قرارداد در ماه سپتامبر سال 2006 در شهر سمی پلاتینسک قزاقستان به امضا رسیده بود و طول دو سال پس از قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان پارلمان تاجیکستان این قرارداد را به تصویب رساند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان تصویب این قرارداد از سوی پارلمان تاجیکستان را پیش از همه برای اعتبار جمهوری در عرصه بین المللی مهم خواند و گفت
آسیا مرکزی در جهان یک منطقه بدون اصله هستی میبرد این هم باشد و بسیار دولت ها خیلی پسند میارد چون که منطقه رو با ملیتاریزم روی به پایگاه اصلی ها شامل نمی شود.
به اعتقاد عبدالغنی محمد عظیموف تاجیکستان با آنکه در احاطه کشورهای دارای قدرت هسته‌ای از جمله روسیه، چین، پاکستان و هند قرار دارد خطر چنین حمله از سوی کشورهای منطقه را احساس نمی کند. به این دلیل که تاجیکستان عضو پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع و عضو سازمان همکاری های شانگهای است و در صورت احساس و یا امکان چنین خطر روسیه و چین در چارچوب پیمان های سازمان همکاری های شانگهای و پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع از تاجیکستان دفاع خواهد کرد. اما تاکتاگل کاکچیکیف کارشناس امور سیاسی در قرقیزستان تصویب این پیمان از سوی پارلمان های کشورهای آسیای مرکزی در تامین امنیت منطقه را ناکافی می داند. آقای کاکچیکیف گفت به نظر من اقدام بعدی باید امضای قرارداد دیگری با کشورهای دارای قدرت هسته‌ای است که در منطقه آسیای مرکزی پایگاه‌های نظامی خود را دارند و بر اساس این قرارداد آنها باید تضمین امنیت آسیای مرکزی از حمله موشکی را بدهند. این در حال است که کارخانه ها و تکنولوژی کارکرد اورانیوم در تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان وجود دارد و این جمهوری ها با روسیه در این زمینه قراردادهای مختلفی را امضا کردند و تاجیکستان از ذخایر غنی اورانیوم تیزی تاری برخوردار است. شادیش عبدالوف نماینده مجلس عالی تاجیکستان تصویب قرارداد درباره آسیای مرکزی منطقه آری از جنگ‌افزارهای هسته‌ای از سوی پارلمان تاجیکستان را تضمین امنیت بهره‌برداری از این ذخایر طبیعی در تاجیکستان خواند. آقای شبدالوف گفت
الومینی بری و آزادانه به شرکت‌های خارجی اجازت بدهیم از تحت کنترل از نظارت خارج می‌شود و او اورانیومی که در تاجیکستان ذخیره بسیار هست او دیگر به هر طرف دیگر تیتوپاش میخوره و از او سوء استفاده خواهند کرد جریان سیاسی که علاقمند است.
به قول شادیش عبدالوف نه تنها تاجیکستان بلکه دیگر جمهوری های منطقه نیز بر اساس این قرارداد تعهد کنترل این ذخایر طبیعی را بر دوش دارند و نباید بگذارند که ذخایر اورانیوم و دیگر مواد رادیواکتیو برای تولید جنگ افزار در دیگر مناطق استفاده شود. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی پارلمان تاجیکستان به تصویب رسیدن قرارداد آید به منطقه آری از جنگ افزار اتمی اعلان شدنی آسیای مرکزی، شنونده ارجمند با همین رسیدن به نصفی نشر جنبستی مجله شامگاهی و حالا بیایید بار دیگر هم رو ببینیم تا در ادامه برنامه باز کدام گزارش های جالب ما را انتظار است.
دموکراتیه مجبوری قزاقستان برای ریاست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در سال 2010 چی گونه آمادگی میگیرد؟
تلاش های جلوگیری از بیماری سپید در وادی زرافشان، چرا تعداد مبتلایان این مریضی در این منطقه بالا رفته است؟
و نشریه های چاپ دوشنبه این هفته روی کدام موضوع ها بیشتر تمرکز کردند؟ و قبل از پخش این مطالب شنوندگان ارجمند بیاید با هم یک پاره ترانه بشنویم.
منیم شو مثل هر شو مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشهی خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت منیم شو مثلی هر شو مستی 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 مستم سیمستی سیمستی شیشه‌ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه. منیم شو منیم شو مثل هر شو مستی 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 مستم. سیمستی سیمستی شیشه‌ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. مثل هر شام مستی 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 مستم. زیمستی زیمستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم. منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم.
نشر جانبستی مجله شومگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم در شهر دوشنبه کیومر سیاتو بر دوش داریم.
امروز پنجشنبه است 13 نوامبر سال 2008 میلادی. قرار است سال 2010 قزاقستان ریاست دوره سازمان امنیت و همکاری در اروپا را به دوش گیرد. به این وسیله قزاقستان نخستین کشور سابق شوروی خواهد بود که طی یک سال در رأس این سازمان با نفوذ بین المللی قرار خواهد داشت. گفته می شود رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری در اروپا اساساً به کشورهای واگذار می گردد که در آنجا دموکراسی رشد کرده و به حقوق و آزادی های سیاسی و شهروندی ارج گذاشته می شود.
در همین حال جامعه جهانی و خودی سازمان امنیت و همکاری در اروپا با کمبودی های زیادی آستانه در رعایت پرینسیپ های حقوق بشر و با کندی پیش رفتن اصلاحات دموکراتی در این کشور اشاره می کنند. مقامات قزاقستان از این نگرانی ها خوب آگاهند و دو روز پیش با اقدام در زدند که ظاهرا این کشور را به معیارهای آیین‌نامه سازمان امنیت و همکاری اروپا نزدیک می کند. اما از نگاه منتقدان عمل اخیر مقامات با یک دموکرات به اصطلاح چپ شباهت دارد. این چی اقدام است و چرا مورد انتقاد قرار گرفته است؟ از همکارمان خرامان با قزاقستان می شنویم.
معمولا نشان دهنده وجود یک نظام واقعی دموکراتی در جامعه دو چیز است. یکی پارلمان عبارت از نماینده های حزب های مخالف سیاسی و دیگر فعالیت بی‌مانعی رسانه های خبری در کشور است. سازمان امنیت و همکاری اروپا این ارزش ها را برای حفظ نظام دموکراتی احترام کرده از کشورهای عضو خود رعایت این ارزش ها را در حدود قلمروهایشان تقاضا میکند. اما حالا وضعیت این گونه است که با نزدیک شدن مهلت رهبری دوره قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2010 محض همین دو طلب مهم در این کشور اجرا نمی شود و حکومت می خواهد که به قول دموکراتیه را در این کشور تحمیل کند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از سال 1991 این جانب به تغییر سر قدرت باقی می ماند. حزب نوراتنی وی همه کرسی ها را در هر دو مجلس پارلمان کشور از خود کرده است. رسانه های خبری اکثرا تحت نظارت حکومت قرار گرفته و یا حداقل ظاهرا روبه حکومت هستند. حالا آستانه وانمود میکند که برای مطابقت کردنش به معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا اصلاحات سیاسی را در کشور به راه میماند. نخستین تغییرات مربوط به پارلمان است. برای راه یافتن به پارلمان حزب‌ها باید 107% را عبور کنند و در صورت حتی تفاوت اندکی با این نشان داد نفری هم از این حزب داوطلب کرسی شامل پارلمان نمی‌شود. همین گونه سال 2007 در نتیجه انتخابات پیش از وقت پارلمانی قزاقستان کل کرسی ها را حزب نوراتن صاحب شد و این پیروزی به چون و چرای حزب حاکم بعدن چون یک نمونه پایمالشوی خیلی دغلانه قانون های دموکراتی در قزاقستان ارزیابی گردید و حالا حکومت نیت دارد که همین مقررات شدید 7% را بازنگری کند. وزیر عدلیه زگیپا بلیئیو گفت اگر چند حزب همین معیار 7% را عبور کنند، همه آنها در جریان تقسیم کرسی ها اشتراک می کنند. در صورت در عمل تطبیق شدن تغییرات، اگر حتی یک حزب 7% را گذرد، بعدن برای حزب دویم هم شانس شامل شدن به پارلمان فراهم خواهد شد. حالا این همه بررسی های طرح تغییرات و ایلاوه ها و قانون انتخابات قزاقستان اندیشه ها را درباره احتمال برگزار شدن انتخابات پیش از وقت پارلمانی به میان آورده است. انتخابات اخیر در قزاقستان سال 2005 برگزار شد. دو سال بعد توسعه یافتن شمار کرسی های پارلمان تا 107 عدد، رای دهی پیش از وقت دیگر برگزار گردید. گفته می شود که در صورت تعیین انتخابات نو، حزب عمده مخالفین کشور، حزب سوسیال دموکرات که در انتخابات اخیر 4.62% رای مردم را به دست آورده بود، شانسی وارد شدن به پارلمان را به دست می آورد. بندشه تحلیلگر سیاسی دوست کاشیم طرح تحریر دیده نوی قانون انتخابات همانا ناکامل است و می گوید که همین 7% هم باید تا حد 5 یا حتی 3% کاهش داده شود و بعد این نه یک و دو بلکه چند حزب سیاسی باید شامل پارلمان شود تا که قزاقستان به پیشروی در سمت دموکراسی دست یابد. تغییرات دیگر مربوط به عادی سازی به قیدگیری حزب های سیاسی می باشد. در قانونی از نظر منتقدان بسیار محدود کننده کار رسانه های خبری هم ظاهرا تغییرات وارد می شود. وزیر فرهنگ قزاقستان مختار قل محمد یکی از تغییرات این قانون را چنین توضیح داد.
این مصاحبه با مقامات و سیاستمداران در دالان‌های حکومت و پارلمان شما موظف هستید که اجازه مصاحبانتون را برای ثبت بگیرید، اما طبق تغییرات ضرورت برای گرفتن چنین اجازه پیش نمی آید. مطمئنم که معرفی چنین تغییرات برای رسانه های خبری قزاقستان شرایط آزادی فعالیت را فراهم می کند.
اما در همین حال طرح تغییرات نو با وجود دادن اجازه به صحبت آزاد با سیاستمداران، پخش نظر و اندیشه های مغایر با موقع نشریه های دولتی و تنقید کننده حکومت را نمی دهد. از نظر تحلیلگران همه این تدبیرها تنها به خاطر قانع سازی سازمان امنیت و همکاری اروپا اندیشیده شده است. عجیب است، اما در حالی که چند سالی پیش برای انجام این گونه تغییرات گروه های حقوق بشر و سازمان های جمعیتی زیاد تلاش کردند، حالا از شرکت آنها در تصمیم گیری های اخیر خبری نیست. یک تحلیلگری محلی میگوید معلوم است که تغییرات از بالا آمده تحمیلی می باشد و این شکل دموکراتی را در قزاقستان به یک دموکراتی چپه تبدیل می دهد.
تلاش های موفق و ناکام قزاقستان برای رشد دموکراتی در این کشوری آسیای مرکزی. شاهی عربستان سعودی ملک عبدالله از کشورهای عالم دعوت کرده است که مکالمه میان ادیان و تحمل پذیری را همچون وسیله محوی تروریسم و اختلاف میان دین و مذهب ها استفاده برند. این پیام شاه عبدالله در نشست فرهنگی صلح صدا داد که در قرارگاه سازمان ملل متحد با شرکت هیئت های بیش از 70 کشوری عالم جریان دارد. ولی همکارمان اسکندر خواجه میرزاده میگوید که واکنش ها به این پیام یکسان نیستند.
7 سال پیش گروهی دهشت افکنان از عربستان سعودی هواپیماهای مسافربر را ربوده بالای بناهای مرکز جهانی تجارت در شهر نیویورک و وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا واقع در شهر واشنگتن روانه کردند. امروز شاه عربستان سعودی به نیویورک رفته است تا اختلاف میان اسلام و ممالک غربی را از بین برد. نشستی دو روزه در قرارگاه مرکزی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک که روز پنجشنبه به پایان رسید، یکی از محفل ها در سلسله بخشیده به بهبود نظر اهل عالم در مورد عربستان سعودی می باشد. همچنان تشکیل کنندگان این محفل سعی دارند آن اعتمادی را که در بین اهل اسلام و ممالک غربی تا زمان حمله های تروریستی سپتامبر سال 2001 جای داشت احیا نمایند. روز چهارشنبه دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون محفل را افتتاح نموده از جمله گفت
It's quite unique when you expect that present the Peres of Israel
این حادثه بی سابقه است که پرزیدنت اسرائیل شیمون پرس شاه عربستان سعودی و دیگر ملکان و رهبران کشورهای عرب در سر یک میز نشسته همراه خوراک شام را تناول می کنند. این حادثه تشویق دهنده و مثبت است. سپس روز چهارشنبه شاه عربستان سعودی ملک عبدالله با پیام به اشتراکچیان نشست مراجعت کرد. ملک عبدالله اظهار امید کرد که دین با کمک الله تعالی اهل عالم را خوشبخت خواهد کرد. به قول خادم حرمین شریفین، تروریسم و جنایتکاری دشمن هر دین و هر تمدن می باشند. ملک عبدالله ابراز داشت این پدیده های نفرت آور فقط در حال بمیان آمده می توانند که در جامعه اصول تحمل از بین رفته باشد. منقیدان ملک عبدالله می گویند در حالی که عربستان سعودی به استثنای اسلام عبادت به هر دین دیگر را منع کرده است، چگونه شاه این کشور درباره تحمل حرف می زند؟ ولی سابق سروزیر بریتانیا تونی بلیر بر این نظر است که ملک عبدالله جرأت بزرگ کرده است، زیرا پیام او به پیشوایان مذهبی عربستان شاید معقول نشود. اسرائیل با عربستان سعودی روابط رسمی ندارد، ولی پرزیدنت این کشور شیمون پرس در مجمع کل گفت تشبث ملک عبدالله می تواند کلید مکالمه میان دین ها و همچنان میان اسلام و ممالک غربی شود.
Your Majesty the King of Saudi Arabia, I was listening to your message. I wish that your voice.
اعلی حضرت شاه عربستان سعودی، من پیام شما را شنیدم. امیدوارم که آن پیام اساسی تمام منطقه و تمام مردم خواهد شد. آن درست و امیدوار کننده است.
It's right. It's needed. It's promising.
عربستان سعودی در تشکیل مکالمه میان حکومت افغانستان و جنبش طالبان نیز سهمگیر است. ماه سپتامبر ملک عبدالله هیئت‌های هر دو جانب افغان را به حضور پذیرفت. روز چهارشنبه در حاشیه نشست نیویورک ملک عبدالله با رهبر افغان حامد کرزی و رهبر پاکستان آصف علی زرداری ملاقات نمود. عموماً تشبث فرهنگ صلح ملک عبدالله زمانی راه‌اندازی می‌شود که در عالم اسلام سر و صدای زیاد پیرامون صلح دوستی دین و رد خشونت به گوش می رسد. ماه اکتبر گروه روحانیان پاکستانی در یک فتوای مشترک تمام شکل‌های تروریسم را محکوم کرد. پیش از آن علمای مدرسه های دیوبندی هندوستان هم تروریسم و خشونت را محکوم کرده بودند. در حالی که عالم از فلسطین تا پاکستان جویای صلح شده است، به نظر می رسد که در این روند حقیقت دینی به بخش کلیدی دیپلماتیا تبدیل یافته است.
واکنش ها به دعوت شاه عبدالله هم در رابطه با استفاده تحمل پذیری برای از بین بردن تروریسم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و اکنون چشمانداز به مطالب اصلی نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته. همکارم کیومرث قبل از شروع مجله این هفته نامه ها را ورق می زد و ببینیم که جستجویش برای پیدا کردن گزارش های جالب و خواندنی با چی انجام یافته است. کیومرث؟
بله سید قاسم، چون نیمه دومی مجله رو با گزارش های منطقه پی گرفته، من هم بررسی مطبوعات رو حالا از موضوع شروع میکنم که برای آسیای مرکزی بسا مهم به نظر میرسد و برای نشریه های چاپ دوشنبه هم مهم بود. منظورم این تصمیم ازبکستان است برای قطع عضویتش در انجمن اوراسیا. هفتنامه روسی زبانی از یپولیو زیر عنوان ازبکستان می رود نوشته است که جدایی از روسیه و کشورهای سابق شوروی به دلیل گرم کردن مناسبات با غرب تجربه قدیمی ازبکستان است. ولی نماینده وزارت امور خارجه تاجیکستان به این نشریه از رفتن ازبکستان از عضویت اوراسیا اظهار تاسف کرده و اما گفته است که این حق هر کشور مستقل است، می خواهد در ترکیب این یا آن انجمن باشد یا نباشد. با این حال تحلیلگران محلی گفتند که قطع عضویت ازبکستان به هیچ وجه به سردی مناسبات منبعده تاشکند و دوشنبه سبب نمی شود. در همین حال نشریه افکا کپیتال می نویسد اقدام اسلام کریموف برای انجمن اوراسیا خبری تازه نبود، زیرا به نوشته این نشریه ازبکستان از زمان ورودش به هیئت این انجمن کلیه توافقنامه های همکاری را امضا نکرده است. کم فعالیت احزاب سیاسی و حذر از استفاده واژه اپوزیسیون نیز از موضوع دیگر است که در نشریه های دوشنبه بازتاب یافتند. تحت عنوان اپوزیسیون مرد زنده باد چی، نشریه فرج در صدومین شماره خود مطلبی را با عکس‌های از محمد روزی اسکندروف، یعقوب سلیموف، ایشان نوردین، محیدین کبیری، شادی شبدالوف، میرزا زیایف و چند دیگر از چهره های معروف کشور به نشر رساند است. مؤلف این مطلب خورشید عطاولا چنین اندیشرانی کرده است که امروز از استفاده واژه اپوزیسیا یعنی مخالف مطبوعات حذر و هراس میکند. در این مطلب آمده است که امروز به استثنای حزب خلقی دموکراتی و حزب نهضت اسلامی احزاب سیاسی کشور را نمیتوان همچون نیروی سیاسی جدی نام برد و از جمع همه این احزاب نفوذ و مرتبه شخصیت های چون ایشان نوردین و حاجی مرزا که همچون روحانی معروف هستند در جامعه تاجیکستان بالاتر است. و این هم در حال است که رحمت الله ظاهیروف رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در یک صحبتش با نشریه آزادگان که زیر عنوان به دموکراسی محلی دموکراسی ملی برپا نمی شود به نشر رسیده سیاست کادری حکومت تاجیکستان را مورد تنقید قرار داده است. آقای ظاهیروف گفته است که اگر حکومت گفته مقامات عالی کلیگالی اداره دولتی را در نظر داریم، این حکومت سیاست کادری ندارد زیرا مستقلیت و صلاحیت ندارد. امروز گفته است و تنها پرزیدنت کشور از دید خود کادر را تعیین و آزاد میکند. با دعوای ظاهیروف اگر در جمهوری اقلا 30 یا 40% وظیفه های اول از جمله رئیس های شهر و نواحی و ولایت انتخابی نباشند، دولت دولتی دموکراتی نمیشود زیرا اگر دموکراسی در محل ها به وجود نیاید دموکراسی ملی برپا نمیگردد. و شریف خان سمیوف رهبر شرکت برق تاجیک که سال گذشته یکی از قهرمان های اصلی مطبوعات کشور بود در یک صحبت ویژه‌اش با هفته‌نامه تاجیکستان گفته است که امسال وضع نسبت به سال گذشته بهتر خواهد بود. با گفته وی اگرچه آنها امکانی تامین پوره با برق مردم مناطق جمهوری تاجیکستان ندارند، لیکن تلاش میکنند که مرکزهای ولایت و شهرهای نسبتاً بزرگ جمهوری با برق تامین باشند.
تشکر کیومر سیتوبود با نگاهی به مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه در این هفته. شنوندگان ارجمند، شروع از روز 26 اکتبر امواج و وقت برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر یافتند. به خاطر مواجه نشدن با مشکل در شنیدن برنامه های ما به این آگاهی توجه کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون گزارش‌ها از مناطق تاجیکستان. مرکز جمهوریوی مبارزه علیه ایدز یا سپید با هدف جلوگیری از گسترش این مریضی در ناحیه پنجکنت نشست‌های آموزشی و میزهای گرد برای مکتبیان را شروع کرده است. مسئولان این مرکز میگن حالا در پنجکنت تقریبا 20 نفر به این بیماری مبتلایند، در حالی که سال 2001 همگی 2 نفر به قید گرفته شده بودند. تفصیلات بیشتر در این باره را از همکار ما در وادی زرافشان شاهین رفشان میشنویم.
مرکز مبارزه و جلوگیری علیه امراض ویچ سپید در ناحیه پنجکن و مناسبت روز بین المللی مبارزه علیه بیماری سپید که همه ساله 1 دکبر برگزار می‌گردد، نشست های آموزشی میز گرد و ملاقات ها را آید به جلوگیری از ویچ سپید میان ساکنان 14 جماعت دهات و محصلان کارخانه ها بر راه مانده است. ابوالقاسم شکال، سروری مرکز مزبور، در صحبت به رادیو آزادی گفت در همکاری با سازمان‌های غیر دولتی بزرگ فضا و مرکز حیات سالم ناحیه این اقدام پیش گرفته شده است.
این کار همین ماه نوامبر تا 2 دکبر گذرانده می شود.
با تایید همین منبع، طبق پژوهش ها بیماری ویچ سپید در ناحیه سال تا سال افزایش می یابد. ملاقات ها مقرر نمودند که اکثر مردم و ویژه جوانانی که به مهاجرت می روند و یا محصلین آموزگاه ها و مکاتب میانه راجع به آن بیماری و راه های جلوگیری آن دانش کافی ندارند. یک تن از مبتلا به بیماری ویچ که فهم کننده این بیماری به شما رو می رود علت گرفتاریش را چنین شرح داد.
یکی یک بار سال های شد
در حال حاضر نظر به گفته مسئولین مرکز چنین سمینار و ملاقات ها در 20 مکاتب آموزشگاه ها و کارخانه و مؤسسات گذرانده شده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
تلاش های جلوگیری از افزایش تعداد مبتلایان مریضی ایدز یا سپید در شهر پنجکن.
و اکنون یک گزارش فرهنگی از بدخشان. در یک نشست بین المللی در شهر توکیو پایتخت ژاپن، موضوع حفظ یادگاری های خطی بدخشان هم بررسی شد. گزارش خبرنگار ما در شهر خاروخ، میرزا جلالی شاه جمال.
تای برگزاری یک نشست خاورشناسان در دانشگاه توکیو ژاپن مربوط به آموزش فرهنگ اسلامی خلقهای آسیای مرکزی، اشتراکداران با آثار خطی بدخشان کریستانی آشنایی پیدا کردند. موضوع را استاد دانشگاه خاروخ، رئیس بخش خاروخی انجمن مطالعات جوامع فارسی زبانان آمریکا، فرهنگشناس امید مامشیرزاشویف معرفی نموده است. با گفته این محقق، نمونه های باستانی آثار خطی در بدخشان که با شکل های علامتگذار او و خط روی سنگ و دیج های منطقه وجود دارند، به عصر های یک و دو پیش از میلاد میرسد. اما رشد هنر خطاطی به عصر 16 و قرن های بعدی تعلق میگیرد. وی گفت که نمونه های مناتیور خوشنویسی و خطاطی که تا به امروز در منطقه باقی ماندند، نه فقط از سلیقه بلند نگارندگان و موجودیت یک مکتب مخصوص کسبی درک میدهند. امید مامشیرزاشویف گفت:
با دعوت استادان دانشگاه توکیو ماه اکتبر سال 2008 من با این دانشگاه سفر نمودم. استادان ژاپنی را با تاریخ بدخشان از دور قدیم تا ابتدای قرن 20 آشنایی نمودم. می توان گفت که هنر کالیگرافی در بدخشان خیلی رواج یافته بود و مخصوصا در قرن‌های گذشته با کوشش خطاطان مشهور بدخشان سید شاهزاده محمد ابن سید فرخشاه کتاب وجه الدین ناصر خسرو کتابت شد و این کتاب با کوشش مستشرقان روس با سنگ پیتربورگ آورده شد و از آنجا به برلین انتقال داده شد و در برلین در مطبعه کاویانی این نسخه به چاپ رسید.
با گفته این محقق، آموزش هنر خوشنویسی در بدخشان نشان میدهد که بیشتر کتب به اینجا از مراکز علمی در هندوستان و سمرقند و بخارا وارد شدند. محقق افزود:
هنر خطاطی در قرن‌های گذشته با چند را رشد کرده بود. یکم که امامت امامان اسماعیلی به هندوستان به شهر بمبئی کوچید. در این وقت در شهر بمبئی مکاتب و مراکز علمی عرض وجود کردند و از بدخشان دانشمندان برای تحصیل علم به هندوستان سفر می کردند و وقتی که در اونجا سفر می کردند، آنها کتاب های مختلف را در هندوستان خریداری می کردند و قسمی از کتاب ها را در هندوستان آنها کتابت می کردند و با خود به بدخشان می آوردند. این یک روی پنشوی هنر خطاطی در بدخشان بود.
امید محمد شیرزاشویف بیان داشت که خاورشناسان ژاپنی در زمینه آموزش فرهنگ خلقای آسیای مرکزی کارهای زیادی را انجام دادند. وی گفت که اما خاورشناسان بیشتر با مرکزهای علمی در توشکان روابط داشت، اخیرا توجه به آموزش فرهنگ توجیکان از جمله توجیکانی که در کشورهای مختلف و مثل منطقه سینسیزیان و غور چین بسر میبرند هرچی بیشتر میگردد. امید محمد شیرزاشویف گفت در همکاری با بخش خاورشناسی دانشگاه توکیو به نزدیکی آنها کتابی را با نام پامیر در آثار خطی انتشار خواهند داد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خاروخ.
آثار خطی بدخشان و ضرورت حفظ و پژوهش آن. شنوندگان ارجمند، با این گزارش مجله شامگاهی رادیویی آزادی پایان می‌یابد. سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های ما بودید. من سید قاسم قیامپور و همکارانم کیومر سیاتو و شهلای نصیری با تمنای روز روزگاری خوش با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهبان شما.
فراگیرم فضای تو شوم یا ابی بارانه درون ازم و پایی نیشم را پذیروفی نباران و هوایم را شده من شوله آیه بدوده در هوایی نیشم را پذیروفی نباران هوایی تو
دردت که بدویم دعای تو دلم خواهد هوا باشم فراگیرم فضای تو شمم یا ابر بارانه غرور ازم وفای تو نیشم را پذیرفتی نباران و هوایم را شدم